لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحم. عرض شد مطلب راجع به توضیحاتی بود که مرحوم نائینی راجع به نماء در باب معاطات رو عرض شدن و فرمودن به این که اصلا به این چاپ جدیدی که از کتاب شده در جلد یک این کتاب منیت و طالب تغییر مکاسب ایشان در صفحه 231 گفتیم یه مقداری متعرض بحث بشیم. بل معناه و فی الجمله من الارتکازیات، معنای این عبارت اجمالا قبول. بحث ارتکازی بودن اجمالی مطلب که خصوصا عنوان معروفی هم هست، من کان له الغن من کان علیه الغرم فله الغن، کسی که داره متکفل زحمات میشه فوایدش هم مال او باشه، این اجمالا قابل قبول. البته اون روایت که نیست، اما اجمالا قابل قبوله. لکن بحث سر این است که در اونجا میگه شما فائده بردین، ضرر متحمل شدین، غرامتی دادین، پرداختی کردین، اگر فوائدی داشت این فواید مال شما. خب اونم اجمالا ارتکازی قبول. اما این مطلب میگه نه، شما به عهده که بگیرید مال شما. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. یعنی من کان علیه القرب، هر کسی که غرامت میده حتما فوائدم مال او باشه، اون ناظر به یک مطلب دیگریه. شما فرض کنید من با مثال آمدین دیدین مرغ همسایه توی یا مرغ آشناتون توی خیابون وله گرفتیم، نگهداری کردین، زحمت کشیدین، حالا مثلا بگیم نگهداری کردین، تخم‌مرغ داشت، بگیم تخم‌مرغش مال شما مثلا، حالا اگر اینم قبول بکنیم تازه. اما در ما نحنفی بحث سر این نیست، بحث سر غرامت نیست، این از راه غرامت وارد نمیشه. مثل قاعده من اطلف مال الغیر، قاعده من اطلف یه چیزه، قاعده علالیت چیز دیگریه. این روایت میخواد بگه نه، تو که به عهده گرفتی منافعش مال تو، نه تو که غرامت دادی منافعش مال تو. لذا دو تا قاعده است، چون بعضی خیالی کردن این قاعده با اون قاعده یکیه. نه، اون موردش در جایی است که انسان غرامت میده، یعنی در جایی است که انسان خرج میکنه، پولی میگذاره، مثلا خرجی میکنه، میگن خیلی حالا خرج کردی منافع هم داشت مال تو، خرج کردی. اما اینجا بحث خرج نیست، اینجا بحث تعهده. شما تعهد دادی این مال شما باشه یا مال طرف مقابل باشه، منافع هم مال او. این دلیل میخواد. اون نکته ای که از عرض کردیم میشه اینی که شما یه چیزی رو اعتبار کردین، رو اون اعتبار آثاری بار بکنه، این همیشه تعبد میخواد. بل معنا فی الجمله من الارتکازیات، عرض کردیم درست این معنا اجمالا، چون انواع تعهدها مختلفه و انواع آراء در حقیقت به هم زدن اون تعهد مختلفه، این میشه قبولش کرد. و هذه القاعده هی مدرک و فتوا ابی حنیفه فی قضیه البغله، عرض کردیم این مطلبی رو که نسبت داده شده در کتب ما زیاد به ابی حنیفه در قضیه بغله، این مشهور هست. اما متن رو تو خوندیم، ابو حنیفه تمسک به قاعده نکرده، ایشون تمسک به خود این قاعده نکرده. یک چیزی شبیه اون از امیرالمومنین در کوفه نقل شده، این قاعده مال مدینه است، از عروه و از عایشه نقل شده در کتاب مسند زید علی نسختن و احتمالاً در کتاب قضایا و سنن و احکام این آمده، اونم در جایی که رد به عیب بکنه. این اجمالاً در کوفه بوده. فقط بحثی که بود این بود آیا به این مطلبی که گفته شده در همون مورد خودش عمل بشه که رد به عیب باشه، یعنی منافعش در زمان خیار، چون خیار عیب داشته، بعد 4-5 روز منافعش مال این آقا باشه، این مشتری، یا برگرده به مالک. این از امیرالمومنین نقل شده ابتداءن و در کوفه، که بر میگرده به این شخصی که گرفته نه به مالک. بعدها در مدینه این روایت رو از عروه از عایشه نقل کرده، الخراج به زمان، توی عبارت ابو حنیفه داره که کان زامنن. این کان زامنن معناشی نیست که به قاعده الخراج به زمان عمل کرد، روشن نیست کمان تا روشن واضح نیست. نه و عرض کردیم که در کتب اهل سنت هم همین مطلب هست، عدهشون به الخراج به زمان در موردش عمل کردن، عدهشون تعمیم دادن، عدهشون هم تصریح کردن قصر رو شامل نمیشه، چون در باب قصر زمانی نیست، عهده‌ای نیست، قاسم که عهده نداره. عدهشون هم گفتن نه شامل قصر هم میشه، اصلا دارن این تصریح رو، یعنی دارن تصریح رو که در باب قصر اصلا به روایت نمیشه. وقت از طرف دیگه چون اهل سنت یه مشکل کلی دارن و اون مشکل عمل به قیاسه و خروج از نسله، این برای ماها همیشه مشکل آفرینه. مثلا ما در باب استصحاب همین روایت معروف لا تنقض الیقین به شک داریم، اونا هم این بحث رو دارن اما معترفن، معتقدن، تصریح میکنن که ما که قائل هستیم به استصحاب، در دو مورد جزئی از پیغمبر استصحاب نقل شده، یکی شک در حدث در اسماء نماز، یکی شک در عدد رکعات، لکن تعمیم دادیم به جمیع موارد شک در بقا قیاسن، از باب قیاس تعمیم دادن. این دقت بکنید، این نحوه تفکر و اختلاف تفکر در ذهن مبارکتون باشه. ممکنه اونچه که به ابو حنیفه رسیده مثل همین روایت در مورد جایی است که شارع حکم به زمان داده، اما ایشون تعمیم بده حتی در جایی که قصبه،
نه به خاطر نفس.
این قیاس مشکل میکنه. ما الان مثلا عده زیادی از اهل سنت بیع نجس رو مطلقا جایز نمیدونن، روایتی هم ندارن در بیع نجس، سرات کلا ندارن، دارن در بیع خمر رو یه مورد دیگه فهمن بول اینو چیه، در دو موردش دارن روایت، بقیه موارد نجاسات رو قیاسن حکم کردن لا یجوز بیع نجس. این یک مشکلی است، یعنی این قرن اول و دوم و سوم خیلی تأثیر گذاره، نه فقط در فقه اهل سنت، در تمام فقه های اسلامی تأثیر گذاره. ریشه از کردم زامن به این معنا، ایشون از باب این که ایشون زامنه، زامن یعنی چی؟ یعنی زامنه به خاطر قصر. این باید بگیم مثلا گفته الخراج به زمان، چون این الخراج به زمان شواهدش نشون نمیده که از در کوفه مشهور بود، در ابو حنیفه شواهدش قرن دومه، شاید هم تو مدینه شنیده، اما اون چه که در مدینه بوده و اون چه که در کوفه بوده در هر دو موردش خیار عیبه. پس باید ایشون از خراج به زمان تعدی کرده باشه. عده از علمای اهل سنت همین کار کردن، تعدی کردن، لیکن تعدی کردن به اونجایی که شارع حکم به زمان کرده، مثل مقبوض وقت فاسد مثلا که اصلش زمانی بود. عده تعمیم کردن به کل قصد، حتی نخوندم عبارات اهل سنت رو، تصریح میکنم به این مطلب که عده تعدی کردن مطلقا و گفتن مطلقا قائلی. دقت میکنی؟ این یک مشکل کلی در این مطلب هست، یعنی یک نکته خیلی مهمی است که در استنباط الان فوق العاده مؤثره، فوق العاده. ببینید ما در اینجا اونی که در فقه اهل سنت بود دو مورد از نجاسات رو پیغمبر فرمود به این که یا محرمات، ان الذي حرم شوربا حرم سمنها در باب خمر، اما آمدن گفتن کلیه نجاسات لا یجوز بیعها، این رو قیاسن گفتن. مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید، شیخ طوسی در نهایه و شیخ مفید هم در مغنه، اونا هم گفتن لا یجوز بیع نجس. این شبهه نیست که اینها مثلا از فقهای اهل سنت گرفتن، چون زمینه لا یجوز بیع نجس در بین فقهای اهل سنت نیست الا قیاسن. این معناش این است که حتما روایتی بوده لا یجوز بیع النجس. این روایت فعلا به ما نرسیده، ما هم چه روایتی نداریم که لا یجوز بیع النجس. اما وقتی شیخ طوسی بشه دقت میکنم نکته فنی رو ده، این باید بگیم یا مثلا به همون جوی که در میان اهل سنت بوده به اون، خب اون جو جو قیاسی است که اهل فقهای ما عمل نمی کردن. بله الان ما یه روایت واحده رو باید توحف العقول که لا یزو به اون نجس
متأثر از جو بودن
بعیده، اینه گفتن آقایون که متأثر از اجواء سنی ها بودن بعیده، خیلی بعیده، فوق العاده بعیده.
عملن هستن؟
نه نیستن. در مثل مبسوط شیخ چرا؟ در نهایه شیخ مفید در مغنه متأثر نیستن. نه
تفسیر وقتی نمید اقوال و مغنه تفسیر قرآن کتاب خدا و منبره.
ببین تفسیر و علوم قرآن اینها اصولا چون نوشته های قدمای اصحاب ما کمتر رسیده و شیخ نوشته هایی که متعارف استاندارد علمی اون زمان بوده در اختیارش بوده و اونا عمل کرده، قبول، این قبوله، چون کتب اصحاب ما در این جهت کم بوده و کم رسیده است ایشون. علی حال این عرض کردم کران این نه مرحوم شیخ مطلق نه شیخ مفید، هیچ کدوم ما مطلق نیستیم، همه محدود مقید به معلومات معین و ریشه داره و مبنا داره. بله در کتاب تحف العقول این آمده در اون روایت معایش العباد که لا یجوز بیع النجس، و لذا این یک شاهد میشه برای این که شاید روایت تحف العقول اصل داشته پیش ما، الان نداره. الان روایت تحف العقول پیش ما اصل نداره، منحصرا به صورت مرسل در کتاب تحف العقول آمده. اما وقتی شیخ مفید فتوا میده بشه، ببین دقت بکنید، نه این بگیم اینا متأثر به اجواء عامه، این خیلی بعیده، انصافا خیلی بعیده. صدوق
که متقدم برای نبوده
حدیث
هم بیشتر
نداره لایز به اون نجس،
خب
میگم در حدیث نبوده که، یعنی در حدیث این حدیث هم نمیشه انکارش کرد، حدیث تحف العقول نمیشه انکار کرد. قطعاتی از این حدیث تو دعام الاسلام آمده، قطعاتی از این تو فقه الرضام آمده، عده از احکامش هم در کلمات و علمای ما آمده و بعدها مثلا علامه بعدها ادعای اجماع کرد لا اجزو به اون نجس اجماع. اینا رو نمیشه گفت همجور پادر هوا پیدا شده یا متابعتن للعامه پیدا شده. دقت میکنیم خب شیخ صدور هم که مطلق نیست دیگه، شیخ صدور شاید ابن عبید نظرش بوده که این روایت قابل قبول نیست، مثلا آقای خویی میگه قابل. الان مثلا مرحوم سید یزدی میگه این شواهد روایت شواهد صدق فراوان داره، آقای خویی میگه اصلا نداره، کجاست این شواهد صدق، شواهد خلاف داره. این همیشه اختلاف بوده که آقای خویی با مرحوم سید ترسان، آقای خویی شاید در سید یزدی هم حاضر شده باشن، قرار از این همیشه اختلاف هست، این اشکالی نیست که این مال احاطه ماست، وقتی انسان احاطه پیدا کرد خب میبینه این رأی هم هست اون رأی هم. الان حاشیه مرحوم سید بر مکاسب ببینید فرمان شواهد صدق در روایت موجوده، آقای خویی هم ببین کجاش با این ضمیرهای عجیب و غریب و این متن مشبه و فلان، این شواهد صدق کجاست، ایشون رد میکنه شواهد صدق. لیکن در واقع مرحوم سید یزدی هم عرض میکنم ارائه نمیده، ما ارائه دادیم شواهد صدق رو، مثلا همین لا اجزو به اون نجس، اگر بگیم اینا متأثر به اجواء عامه بودن، عامه قطعا توی این مسئله قیاس کردن، هیچ در شبهی نیست، چون نوشتن اون چیزی ندارن که مخفی باشه، و قطعا اصحاب ما اهل قیاس نیستن، این که قطعا میشه گفت. لذا الان به ذهن میرسه که روایت تحف العقول اصل داشته، لکه شاید رو جهاتی محذوف شده، رفته رسیده به در اون شامات اونجا به دست صاحب تحف العقول رسیده، نه اینکه اصل نداشته، یا مثلا فقهای ما مراجعه به اجواء عامه کردن. علی حال روایت ابی حنیفه مادام مثل فرض که همین کاری که خود مالک کرده، مالک همون فرع آورده فتوا هم داده اما روایت نیاورده، با اینکه خود فرع دیاله اون که خیلی عجیبه، حالا اینکه خارج از فرعه همون فرع عیب آورده گفته فتوای علمای مدینه است، روایت نقل نکرده، دقت کردیم؟ این نمیشه بگیم چون فتوای علمای اهل مدینه است اینا تمسکشون به روایته، خب روایتی که عایشه نقل کنم تو مدینه، بعدش هم عروه نقل بکنه، بعدش هم علمای مدینه بشه قبول بکنن، بعدم با قول خودشون خلیفه راشدی مثل عمر بن عبدالعزیز قبول بکنه، خب اینا همه شواهد صدق پیش اونها، معذاله که روایت نیاورده، دقت کردین شما؟ عرض کنم این که در روایت بگه کان زامنن کافی نیست برای اینکه ایشون تمسک به این روایت کرده. ممکنه تمسک به روایت کرده تعدی از موردن به قیاس کرده باشه، نه تمسک لفظی به قاعده اون. الان به هر حال نظر بنده سر و تقصیل که اینه و هاله القاعده مدرک فتح و ابی حنیفه فی قضیه البغله. بله، بعد ایشون فرمودن و قد استظهر منه ابو حنیفه ان المراد من الزمان فی هو زمان به معنای اسم المصدر فیشتملو از زمان، یشتملو نمیگن یا علا باد بیاره، فیشملو زمان از ثابت به مختصا قاعدت علیت، بلکه بالاتر این قاعده، البته ایشون قاعده ید گرفته اما قاعده قصر زمان قصری رو هم گرفته نه فقط زمانه. البته مگه ایشون مرحوم ناینی ید و قصر رو یکی بدونن؟
یه چیزی نمونده برای خراج به زمان که بگیم که وانیفه بهش تمسک نکرده. تمام من دیگه بدترین مسادی بشن این بحث قصر
بدیم. بله، فتوهم ان کل من کان زامن لشیئن فخراجهو ای ما یستفاد من، ای کاش که خود ایشون می نوشتن ای نما او و منافع او، چه ایشون خراج رو میخواد شامل هر دو بگیره. مگر این که بگه مرحوم آقای ناینی مرادش از خراج خصوص نماه، مثلا اگه چاق شده، مثلا گنده شده یا درخت بزرگ شده، اونا نه. منفعتن کان او نماعن، این خودش تصریح کرد منفعت. فخراج او ای ما یستفاد من، اینجوریشون بد چاپ کرده، ای منافع او و نما او له. وقد قال الامام سلام الله علیه فی رده. البته این مسئله اختصاص به امام نداره، اشکال نکنید ها، خود اهل سنت هم عده زیادی گفتن روایت شامل زمان قصبی نمیشه، مثلا زمان نیست، زمان تعهد و عهده، چی به عهده گرفته؟ قصب کرده، کجا به عهده گرفته؟ شاره میگه این قاسبه، گرفته بوده تا بره تا از که رفته تا فردو، خب رد شده
عهده قهریه
میگه.
بله؟
عهده قهریه، یعنی اگه تلف بشه زاملش میکنه. به عهده نگ... اون حکم شارع به تلف من اطلف به عهده نگرفته است. ولذا خود اهل سنت هم عده زیادشون گفته این خارج. عرض کردم عده‌ای که فقط در مورد روایت عمل کردن. عده‌ای هم تحمیل آخری. هادا من من مناسبت الحکم الموضوع استفاد ان کل من تعهد مالا و جعل زمانه فی عهدته فخراجه له، این اجمالا هم باز قابل قبول، اما اینکه تمام موارد خصوصی رو هم شک بکنیم معلومی ثابت بشه. این مناسبت حکم موضوع مثل احکام، مثل احکام لبی، مثل ادله لبی است، لفظ نیست که لان العاقل لا يتعهد مالا الا لان یملک نماءه و منافعه و یصرفهما فی حوائجه. درست این هست، اما باید نگاه کرد که این تعهد چجوری بعد از بین میره. حالا من توضیحش عرض میکنم. و حالا یختص به زمان الجعلی الاصلی الفعلی، این رو ما در زمان جعلی، مراد از زمان جعلی در اصطلاح ایشان اونی که طرفین قرار دادن، عقد به اصطلاح، چون در مقابل جعلی زمان حقیقی است. مراد از زمان حقیقی در اینجا قیمت شیه، اصطلاحا یک قیمت تصور میکرد، یک به اصطلاح ثمن. قیمت عبارت از اون به اصطلاح، ما به فارسی میگیم چیز، به اصطلاح چی میگیم به فارسی، نرخ نه، ارزش، ارزشی که اون داره، این اصطلاحا بدل حقیقی میگن. در مقابل بدل جعلی اونی که طرفین قیمت، اون نرخ واقعیشون به حساب مبلغی است که به ازای او در عرف داده میشه. و اما ثمن، اون چیزی که طرفین قبول کردن، ال اصلی ال فعلی. حالا چون بعد اصلی ایشون انواع زمان رو میگن توضیح داده میشه. الذی امضاه الشارع، این بسیار خوب، این بسیار، این مطلبی که ایشون فرمود خوب، اما مشکل اینه که به اینجا حل نمیشه. مشکل اگر ما روایت قبول بکنیم یا نکنیم به این حل نمیشه. مشکلش اینجا اینه، مشکل اساسیش اینه. اگر فرض کنیم یک چیزی بود معیوب بود، بنا شد برگردونه و در این مدت هم نمایی داشت، سوال دیگه اینه که این وقتی میخواد برگردونه یا اعمال خیار بکنه، آیا از همین حین فسخ میکنه؟ این قاعده اقتضا میکنه منافع مال ایشون باشه، چون تا حالا تعهد داده بوده مضافن را خرجش جای خودش، تعهد داده بوده، زمان جعلی داشته، تعهد داده بوده این مثلا مار را خریده به این قدر و طبق تعهدش هم عمل کرده، خریده پول داده. 5 روز 6 روز پیش ایشون بود، حالا بنابر قول این آقایی که 5-6 روز الا روایت ما در باب زمان حیوان 3 روزه، 3 روز پیش ایشان بود، ای بیدر این مرغ پیدا شد میخواد برش کردونه صاحب این که مطلقه، اما صاحب حیوان به خیال سلام میخواد با حالا غیر از ای میخواد اصلا این حیوان رو برگرده بنابرای زمان برمبر خیار حیوان. نکته فنی در حقیقت اینه که بگیم آیا وقتی که فسخ کرد از حین فسخ برمیگرده مرغ به مالکش، یا وقتی که فسخ کرد از حین وقوع عقد منفسخ میشه؟ و اگه ما باشیم مقتضی قاعده باید فرق بگذاریم. خب اگر معلوم شد که از حین وقوع عقد منفسخ شده، خب منافعش هم مال اون مالک اوله. اگر من حین انفساخ از حین فسخ انفساخ پیدا کرد، منافعش مال ایشونه. اینی که زمان جعلی هم باشه مسلم بگیم حتما منافعش مال اینه، اینم محل اشکال. خب اگر ما باشیم حسب قاعده، قاعده فنی در باب عقود این اقتضا رو میکنه.
ولی روایت قبول نداشته.
ها روایت قبول، وقت فرقش اینجا میشه. اگر روایت قبول بکنیم میگه آ تعبدن مطلقاً باید منافع مال این باشه. دیگه اون تأثیر نداره. یا حالا ازش استفاده بکنیم که از این انفساخ، انفساخ از این فسخه. پس اینه که ایشون فرمود حالا یختص به زمان الجعلی الاصلی الفعلی الذی املاه و شاره. به این هم مسئله حل میشه. این که ایشون فرمود نل ارتکازی ها، باز به این هم حل نمیشه. باید این نکات هم در نظر گرفته بشه، نکات زائد هم در نظر گرفته بشه. فیخرج منه از زمان القهری. حالا ایشون تعبیر کرده به زمان قهری. زمان قهری حالا مرادش قصر، باب قصر. عرض کردیم در میان اهل سنت هم عده‌ای تصریح کردن باب قصر این روایت خارجی دارن خود اهل سنت. و اما این که مثلا ابو حنیفه داخل دونسته، عرض کردم این باید یه باید تصریح باشه بلا مشکله. دو، این یکی زمان قهریشون اسمش بودشته به اصطلاح خود مرحوم ناینی که اسمش قصبه، و زمان تبعی بله که زمان البایع للمبی و المشتری للثمن قبل القبض. این مرادش ایشون از اصلی در مقابل تبعی، اون نگفت الجعلی، الجعلی باب قهری خارج شد و اصلی هم در مقابل به اصطلاح تبعی. ببینید دقت کنید، فرض کنید شخصی، فرض کنید مرغی رو از یک کسی خرید، یا 10 تا 20 تا مرغ از یک کسی خرید، بنا شد که بره قبض بکنه. حالا یه روز طول کشید، فرض کنید روستایی بود جایی بود که این مرغ ها مثلا 10-18 تا تخم کردن. این طرف اونجا که قبض بکنه، دوز آمد مرغا رو برد، یا تلف شدن مرغا، اصلا مردن قبل از قصد مردن. سوال اینه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی این عقد به هم میخوره، اون 10 تا حیوان برمیگردن به مالک اصلی، معامله به هم میخوره، فسخ میشه به قول آن فسخ آنن ما، بعد پول این آقا به این آقا برمیگرده. این نمل کرام در تخم مرغا، تخم مرغا مال کیه؟ روشن شد کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. روشن؟ ایشون رفته قبض بکنه، مردن مرغا قبل از اینکه قبض بکنه مردن، اما 7-8 تا تخم کردن. این که این معامله به هم میخوره بنابر مشهور، عرض کردیم این خودش یک فرع اساسی است، یکی از عواملی بوده که در تاریخ عقود تاثیرگذار بوده که عقد بیع رو چجور معنا بکنیم. یکی همین بوده ها. عرض کردیم در همین قوانین به اسای روم باستان و یونان، یکی از تفاسیر بیعشون، شاید تفسیر رایشون بوده که اصلا در باب بیع شما تعهد میدین، التزام میدین، با قبض ملک حاصل میشه. برای اینکه این
مشکلات نباشه.
یه مبنایی است اصلا در تفسیر بیع که بیع یعنی تعهد.
اسلام هم
دیگه. بله خب در جبه. نه میخوام بگم این اصلا یکی از میگه تعهد میدی. که این ملک او بشه. کی عملا ملک او میشه؟ وقتی که بره بگیره، قرض بکنه. ولذا اگر قرض نشد ملک حاصل نمیشه، فقط تعهد بوده، تعهد به هم خورد، پول شما برمیگرده. اصلا یک و عرض کردیم همین الان که من در خدمتتونم، در عده از کشورهای اروپایی یه روز خوندیم از این کتاب فارسی، حالا اسمش که تو ذهنم نمیاد، آلمان بود کجا بود، اونا هم نوشتن که بی یعنی تعهد. اینی که همین الان هم در دنیای فعلی بی رو تعهد گرفتن، چون کسانی که بی رو تملیک گرفتن لذا ملتزم شدن که ما چیکار کنیم اگه بی تملیک گرفتیم، قبل از قبض چی بگیم؟ اگر گفت به تملیکه الان ملک منه، اگر ملک منه تلف شد چرا ملک بایه حساب بشه؟ چرا ملک مشتری حساب نشه؟ لذا اینا آمدن کل مبی این طرف قبل قبض فهم من مال تصوری کردن که روایت روایت نداریم، روایت به این معنی نداریم. یکی دو تا روایت دیگه هست که از اون استفاده شده، سابقا هم متعرض شده، اون بحث دیگریه. لذا اصحاب ما غالبا آمدن گفتن بی اضافه بر تملیک یک تعهدی هم توش هست، تعهد میکنه که اقباض بکنه، اینم توش هست. از این راه آمدن درست و گفتن چون علا خلاف القاعده است، آنن ما باید بگیم عقد منفسخ میشه، آنن ما قبل از طرف کلون یرجع الی مالکه. دقت کردین چی شد؟ این یکی این بحثی که از مشکلاته. یک مشکل دیگه هم نمایشه، حالا اول خود اون مسئله حل بشه. عرض کنم در دنیای اسلام به تملیکه، چه در بین اهل سنت چه ما، انصافا شواهد فراوان که در دنیای اسلام به تعهد نیست و در اکثر قوانین فعلی بشری هم تملیکه. اما تعهد هم داریم، همین الانش هم داریم. البته اون نکته دیگه هم داره اون تعهد، چون از کم سنهوری ادعا میکنه که در روم باستان اینا با یه مشکلی برخوردن و اون این که خیلی برده آوردن، از اون بنده میخواستن بگن برده ها تملیک میکنن، تفسیرش کردن به تعهد. مثلا بگه این برده آمد یک کتابی رو بفروشه، چون برده رو مالک نمیدونستن، یا گیر کردن چون مالک نمیدونستن، از اون برم خب بیع با اینها درست بود، لذا این تنهوری حرفش اینه. حالا احتمال داره، من چون وارد نیستم خیلی به قانون، یه چیزی میگم ما میخونیم نقل میکنیم صحت و صحب میشه الله اعلم، لکن اجمالا الان در دنیا این هست. من فکر میکنم شاید این نکتهش بیشتر تاثیرگذار بوده. ایشون میگه این نکتهش نکته در روم باستان میخواستن بیع رو درست بکنن از کسی که به حسب همون قانون مالک نیست، چون مثلا برده مالک نیست، یک کتاب آورده، کتاب هم در اختیارش بوده، لذا اینو گفتن تعهد. این تعهد میده که این کتاب مال شما بود. تعهد وقتی شما گرفتین اون وقت مالک میشین، برای اینکه با اون مشکل روبرو بودن. یک حرف ایشان اینه. الا یا حالن سؤال اساسی اینجاست، به قول مرحوم ناینی قدس الله سره، فیخرج منه زمان القهری کباب القصر و زمان تبعی که زمان البایع للمبیع. روشن شد؟ کل مبیع این طرف قبل قبضه. ایشون میخواد بگه اگر قائل شدیم همچنان که اون مال برمیگرده به مالک، نمایش هم برمیگرده به مالک، در صورتی که این مثلا یک ساعت بنابر قول به تملیک که هو سعید بیجه اصحاب پیش اسلامیین مشهور بین علمای قانون، حالا اسلامیین و غیر اسلامیین، تملیک بوده. در حقیقت من فکر میکنم این مشکلش این نیست، این مشکل این فرع این نیست که زمانت به قول ایشون تبعی خارج بشه، این مشکل فرع چیز دیگریه. مشکل این فرد که زمان در اینجا، این تخمرهایی که در اینجا درست شد قبل از تلف، این مال چیه؟ مال این مشتریه یا مال مالکه؟ ایشون میگه مال مالکه، چون اگر گفتیم عقد منفسخ شد و برگشت این تخمرغ به مالکش، خب نمیشه تخمرغ برگرده مرغ برگشت تخمرغ هم برمیگرده. من فکر میکنم این که مرحوم آقای نانی میگه این خارجه، فکر نمیکنم مشکل این باشه. ببینید دقیقا مشکل چیه؟ مشکل اینه که کلمه زمان یعنی چی؟ اصلا زمان یعنی چی؟ اگر مراد از زمان الخراجو به زمان، یعنی من تعهد داده بودم تسلیم بکنم، تعهد داده بودم تسلیم نشد، خلاف این تعهد، خب برمیگرده به ایشان. اگر مراد از زمان ملک باشه، ایشون مالکه، مشتری مالک، مشتری در این مدت مالک بود، خب بنابر قول به تملیک مالک. اگر مراد از زمان، خب دقت کن، الخراج به زمان، اگر مراد قرض باشه که عرض کردیم، انصافا در اینجا قرض نکرده، تخم مرغ باید برگرده به مالک. اگر الخراج به زمان، مراد از زمان قرض باشه، عرض کردیم چون در روایات داریم و نها ان ربح مالم یزمن، ربح مالم یقبض، هر دو رو داریم، ان بیع مالم یزمن و بیع مالم یقبض، که اصلا زمان در اینجا به معنای قبضه. وقت الخراج به زمان، اگر بگیم باز قبض خراج و منافع تابه، اینجا قبض نکرده که نفس قبض بکنه، داداشی مرفته قبض بکنه، اونا تلف شده، هنوز قبض محقق نشده تلف شده. پس بنابر این نکته اساسی این است که ما اینجا چجور معنا بکنیم زمان رو، نمیگیم این مسلم خارجه، علا بعض الفروز خارجه، علا بعض الفروز نه، مخصوصا اگه گفتیم آنن ما قبل از طلب، آنن ما یعنی تا حالا ملک من بود، ملک مشتری بود، آنن ما برگشت به بایه، برگشت به فروشنده. اگر قائل به این شدیم، چون در این یک روز ملک من بود و لذا منم خرج دادم، خرج این حیوان مرغا رو باید من میدیدم، من که مالکم، چون ملک شد دیگه، در اینجا طبیعتا باید ملتزم بشیم به این که به حساب اون تخم مرغا مال مشتریه. و این نکته کلی رو من خدمتون عرض کردم، یه نکته کلی دقت بکنید، یکی از شؤون مهم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اینه، یک، اون چه به عنوان سنن از پیغمبر نقل شده یا تایید بکنن یا طرح بکنن. مثلا فرض کنید لا ضرر ولا ضرار از پیغمبر نقل شده، یا تایید بکنن یا نکنن، یا بگن درست یا درست نیست، یا الخراج به زمان از پیغمبر نقل شده، یا رفع عن امتی مثلا مستور رو ما اکره و نسیان، از خطاب نسیان ولی اکراه، اینها از پیغمبر، آیا این مطلب نقل شده یا نه؟ طبیعتا شأن اهل بیت سلام الله علیه مجمعین اینه، یک، تایید صدور و عدم صدور این سنت عن رسول الله، دو، تفسیر اون سنت که مثلا مراد از زمان در اینجا قبضه یا ملکه، اگر مراد قبض باشه من قبض نکردم، پس تخمرغا مال مالکه، اگر مراد ملکه، ملک من بود، پس ملک منه، پس زمان حاصل شد، پس تخمرغا مال منه، چون عهده گرفتم، من به عهده من خریدم، پس تخمرغا مال منه. شارع آمد گفت راجع به خود حیوان از مالک، اما راجع به نمایش صحبت نکرد. اگر مراد از زمان روشن شد، من نظر فنی میخوام خدمتتون عرض بکنم، به طور طبیعی این طوره، یک، آیا این سنت ثابته یا ثابت نیست، دو، معنای اون سنت چیه، سه، حدود اون سنت چیه. مثلا لا ضرر ولا ضرار آیا این ثابت هست یا ثابت نیست، عن سنن رسول الله. علا تقدیر این که ثابت شد، مثلا به قول مرحوم آقای شیخ الشریعه، لا ضرر نهیه، ضرر نرسون، لا تضر اخاک، این معناش نهیه، مشهور بین علمای ما نفی گرفتن. خب ما حرفمون اینه، راه درست و صحیح در پیش امامیه این بود، یک، آیا لا ضرر ولا ضرار از پیغمبر صادر شد یا نه، دو، علا تقدیر صدور مراد نهیه یا مراد نفیه، سه، حدودش چیه. این خیلی مسئله مهمه، حدود لا ضرر ولا ضرار چیه. مثلا لا ضرر ولا ضرار همچنان که در اصل عمل صادر میشه، در اجزا و شرایط هم صادر میشه یا نه، جاری میشه یا نه. یه دفعه وضو برای شما ضرریست، وضو برداشته میشه تبدیل به تیمم میشه، یه دفعه شستن دست چپ ضرریست، کل وضو ضرری نیست، یه دفعه شستن دست چپ ضرری است، یه دفعه نماز برای شما ضرری است، حالا فرض کنیم وجوبش برداره، یه دفعه نه نماز ضرری، اون سجده دوم، سجده اول هم ضرری نیست، بعد از اون سجده دوم ضرریه. وقت اینجا چه کار میکنه لازرم علا فرض ثبوت ان رسول الله؟ آیا کل نماز برمیداره یا همون جزء ذره قسمت ذره برمیداره؟ میگه وضو بگیر بدون شستن دست چپ، یا میگه اصلا منتقل به تیمم میشه ولو دست چپ باشه؟ یکی از مشکلاتی که ما در دنیای فقه داریم اینه، یکی از مسائل مهم دنیای فقه اینه. اون چی که متوقع است به طور طبیعی از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین این سه نکته است: ثبوت اون سنت، معنای اون سنت و خصوصیاتی که پیش میاد، حدود اون سنت. وقت در این مسئله که الان مرحوم ناینی فرمودن زمان تبعی خارج میشه، اگر ما گفتیم خراج به زمان رو اهل بیت تایید کردن، خب طبعا این نکته هم باید روشن بشه و لزام اهل سنت خودشون چون بالاخره رو قواعد قبول کردن مختلف شدن که آیا زمان غیر از زمان اصلی جعلی، جعلی اصلی رو شامل میشه یا نمیشه. وقت ما وقتی خود اصل خراج به زمان رو از لسان ائمه نداریم، این مسائل به طریق اولا منتفیه. وقتی خود الخراج به زمان نرسیده دیگه، این که حالا شرح بدن یا حدودش بیان بکنن، خب به طبیعت به طریق اولا خارجه. اون چه که الان ما داریم حالا برفر ثابت بشه، در دو سه مورد آمده که اونا خلاف الخراج به زمانه که خوندیم روایتشه، اون که خلافه. یکیش هم در مورد قصبه که اون دقیقا خلافشه. آیا اهل بیت سلام الله علیه مجمع محاسم میگن در قصب جاری نمیشه؟ نه. لذا الان ما اگر باشیم و طبق قاعده اگر الخراج به زمانم قبول کنیم، مشکل حل نمیشه، چون نمیدونیم زمان یعنی ملک یا قبض. اگر ملک باشه ایشون مالک بود، پس تخمرغا مال ایشانه. اگر قبض باشه ایشون قبض نکرد، پس تخمرغا مال مالکه. اینی که مرحوم آقای ناینی فرمودن یخرج، حتما استظهار فرمودن که مثلا باید یه قبضی باشه جور خاصی، یا و الا ما باشیم و طبق قاعده، این هم مشکل داره. و صلی الله علیه.